بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 186 مین جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 163 از سوره مبارکه نساء، آیه که در آن الله متعال می فرماید انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعد، تا آخر آیه که انشاءالله مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این آیه الله متعال خطاب به پیامبرش محمد بن عبدالله صلی الله علیه و سلم می فرماید انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعد، ای پیامبر ما به تو وحی کردیم، این قرآن، این کتاب آسمانی را به تو وحی کردیم و تو را به پیامبری مبعوث کردیم، همان گونه که بر پیامبر نوح علیه السلام و پیامبرانی که بعد از او آمدن وحی کردیم. به این معنی که مقام نبوت و مقام وحی از جانب الله متعال صورت می گیرد برای هر کس از بندگانش که بخواهد. ان الله اصطفى من الملائكه رسلا ومن الناس، الله تعالی از بین ملائکه و از بین مردم گروهی را به عنوان سفیران خود مبعوث میکند و انتخاب میکند، آن کسانی که با توجه به شایستگی های ایمانی که در آنها وجود دارد این صلاحیت را پیدا میکنند تا از چنین مقام های برخوردار شوند. معنی دیگری که در این آیه نهفته هست اینه که اون چیزی که به تو وحی میشه آنچنان که کفار قریش میگن از وحی شیطان نیست، چون کفار قریش به گونه های مختلف سعی داشتن که این مطلب را در اذهان عمومی مردم ایجاد بکنن که قرآن از سخنان شیطان است. به همین دلیل در سوره شعرا آمد که وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون، به هیچ عنوان شیاطین قرآن را نازل نکرده اند، وما ينبغي لهم و شایسته آنها نیست که چنین کاری را انجام بدهند، صلاحیت چنین کاری را ندارند، وما يستطيعون و حتی توانایی انجام دادن چنین کاری هم ندارند، انهم عن السمع لمعزولون و شیطان ها از شنیدن وحی الهی در آسمان ها کنار زده می شوند، مورد عزلت قرار می گیرند. بنابراین این چیزی که بر تو نازل شده توسط جبرائیل علیه السلام از نزد ما بوده و هیچ گونه شک و تردیدی در آن وجود نداره. نکته دیگری که در این آیه نهفته هست فرمود که و النبیین من بعد، یعنی پیامبرانی که بعد از نوح علیه السلام آمدند. این آیه به صراحت دلالت بر این می‌دهد که اولین پیامبری که مبعوث شده پیامبر نوح علیه السلام می باشد و اولین رسولی که به سوی بشریت فرستاده شده پیامبر نوح علیه السلام می باشد. و در همین راستا حدیث صحیح آمده که 10 قرن بین آدم علیه السلام و بین پیامبر نوح علیه السلام مردم بر اساس توحید و یکتاپرستی بودند به مدت 10 قرن، که البته قرنی که در این گونه احادیث ذکر میشه شاید منظور 100 سال نباشه، بیشتر از آن باشه، چون در زمانهای گذشته عمر مردم بسیار بیشتر بوده، کسانی بودند که 700 سال 800 سال عمر میکردن. مثلا خود پیامبر نوح علیه السلام آنچنان که در قرآن آمده فلبث فیهم الف سنه الا 50 عاما، پیامبر نوح علیه السلام 950 سال فقط در بین قومش دعوت میداد. این که عمرش چقدر بوده الله تعالی اعلم، ولی 950 سال در بین آنها به عنوان دعوتگر وجود داشته. و دیگر پیامبران در وصفشان آمده در زندگی نامشون که هر یکی 300 سال 400 سال 500 سال عمر می کردن. مثلا پیامبر داوود علیه السلام آمده که 1000 سال عمر کرده. در این مدت زمان 10 قرنی که بین آدم و نوح علیه السلام وجود داشته و اگر ما هر قرنی را تقریبا چیزی در حدود 1000 سال حساب بکنیم، یعنی 10000 سال، 10000 سال فاصله زمانی بین پیامبر نوح علیه السلام تا آدم علیه السلام، همه امت، همه مردم و بشریت بر اساس توحید یکتاپرستی بودند و به شرک گمراه نشده بودند، تا اینکه از لحاظ زمانی بشریت میرسد به قوم نوح علیه السلام. اینجا بود که آنها بت‌هایی را برای خود انتخاب کردند و آنها را می‌پرستیدند، آنچنان که در سوره نوح علیه السلام اسم آن بت‌ها آمده: و قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. این اسم بت‌هایی بود که قوم نوح آن را درست کردند، تراشیدند و آنها را عبادت می‌کردند. اینجا بود که در حدیث آمده: ثم اتتهم الشیاطین، یا فجتالتهم الشیاطین، یعنی شیاطین اومدن، شیاطین جن، و قوم نوح را از راه راست و از راه توحید یکتاپرستی منحرف کردند. و اینجا بود که الله متعال برای اصلاح دوباره این انحراف، پیامبر نوح علیه السلام را برای آنها مبعوث کرد و به پیامبر نوح علیه السلام وحی کرد، که البته گفته نشده که پیامبر نوح کتاب داشته، ولی به هر حال پیامبری بود از پیامبران اولوالعزم و از جانب الله متعال به او وحی می شده که چه کار بکنه و چه کار نکنه. و اوحینا الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط. همچنین به پیامبرانی مانند پیامبر ابراهیم علیه السلام و پیامبر اسماعیل که فرزند ابراهیم است و اسحاق که فرزند دیگر ابراهیم است، اسماعیل از هاجر و اسحاق از ساره، و یعقوب، پیامبر یعقوب که فرزند اسحاق است، یعنی میشه نوه پیامبر ابراهیم. و الاسباط، منظور از اسباط آن 12 قبیله است که از فرزندان یعقوب، چون پیامبر یعقوب 12 فرزند داشت، آنچنان که در سوره یوسف آمده که اینی رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. پیامبر یوسف علیه السلام در بچگی به پدرش گفت که در خواب دیدم که 11 تا سیاره و یک ماه و یک خورشید دارن برای من سجده می کنند. اون 11 تا سیاره تعبیر شده به 11 فرزند یعقوب به اضافه یوسف که میشن 12 تا. پس نوادگان یعقوب علیه السلام از 12 قبیله سرازیر میشن که به آنها میگن اسباط، مفرد آن سبط، به معنی حتی میشه گفت قبیله، مثلا 12 قبیله، که معمولا نبوت در قبیله لاوی بوده، یکی از قبیله های بنی اسرائیل، چون اسرائیل لقب یعقوب علیه السلام است و بنی اسرائیل میشه فرزندان یعقوب، نوادگان یعقوب. نبوت غالبا در قبیله لاوی بوده و سیاست و پادشاهی و مالکیت معمولا در قبیله یهودا بوده، که اسم یهود هم از همین اسم گرفته شده. گفته شده که بزرگترین فرزند یعقوب علیه السلام بوده و گفته شده که همان شخصی بوده که وقتی بقیه فرزندان خواستن که یوسف را بکشن، قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، از همه داناتر بوده، عقلش از همه بیشتر بوده، و این همون شخصی بوده که به بقیه برادرانش میگه یوسف را نکشید، اونو بندازید توی یک چاهی تا یک قافله بیاد و اونو با خودشون بگیرن و ببرن تا یوسف کشته نشه. این عقل یهودا خب در فرزندان او هم سرایت کرده و امروزه معمولا اداره جهان به دست یهود گرفته شده. و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان، و همچنین به پیامبر عیسی که آخرین پیامبر بنی اسرائیل باشد، عیسی ابن مریم، و ایوب یکی دیگر از پیامبران بنی اسرائیل، و یونس و هارون و سلیمان، تمام اینها پیامبران بنی اسرائیل هستند. هارون برادر موسی علیه السلام و سلیمان هم پسر داوود علیه السلام، که هم پدرش و هم خودش هم پادشاه بودند و هم پیامبر بودند، و آن پادشاهی که به پیامبر سلیمان داده شده به هیچ کسی در این دنیا داده نشده و نخواهد شد. قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. در سوره صاد آمده که پیامبر سلیمان این درخواست را کرد که بار الله یک پادشاهی به من بده که شایسته هیچ کس بعد از من نباشد. و اینجا بود که الله تعالی هم باد، هم جن، هم انس، هم پرندگان، همه چیز را مسخر پیامبر سلیمان کرد. و آتینا داوود الزبورا، و به پیامبر داوود یعنی پدر سلیمان هم کتاب زبور را دادیم. کتابی بود که در آن مجموعه از اذکار و تسبیحات و تقدیسات الهی وجود داشته که با آن صدای بسیار زیبایی که داشته، که هم در قرآن به این مسئله اشاره شده و هم در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، این کتاب رو می‌خوانده. وقتی که زبور رو می‌خوانده در صبحگاه و در شامگاه، کوه و پرندگان همراه صدای داوود علیه السلام به تسبیح و تقدیس می‌پرداختند. آنجا که مثلا در سوره صاد می‌فرماید، آیه رو بیاریم، سوره صاد صفحه 400 بله، آنجایی که می‌فرماید انا سخرنا الجبال معه، ما کوها را همراه پیامبر داوود به تسخیر درآوردیم، یسبحن بالعشی والاشراق، که همراه پیامبر داوود در صبحگاه، در شامگاه، العشی و الاشراق یعنی در صبحگاه، به تسبیح الله متعال می‌پرداختند. و الطیر محشورتن، و همچنین پرندگان رو در این صحنه محشور می‌کردیم، یعنی حاضر می‌کردیم تا همراه پیامبر داوود علیه السلام به تسبیح و تقدیس ذات الهی بپردازند. و همین مسئله البته در سوره سبع هم آمده که الله تعالی فرمود ولقد آتینا داوود منا فضلا یا جبال اوبی معه والطیر وعلنا له الحديد، ما به داوود علیه السلام از فضل خود دادیم، یعنی پیامبری و پادشاهی، و به کوها دستور دادیم، یا جبالو او بی معه، به همراه داوود علیه السلام پاسخگو باشید و با او همراهی بکنید در تسبیح و تقدیس الهی. و الطیر، و همچنین پرندگان، این امکاناتی بوده که به پیامبر داوود علیه السلام داده شده. گروهی از پیامبران در این آیه ذکر شدند، خود پیامبر محمد انا اوحینا الیک به صورت ضمیر، سپس پیامبر نوح علیه السلام و ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و داوود، و در سوره انعام البته پیامبران بیشتری ذکر شدند و تعداد پیامبران به مراتب بیشتر از آن عددی است که در اینجا بیان شده. مثلا در این آیه پیامبر صالح، پیامبر هود، پیامبر شعیب نامی از آنها نیامده، پیامبر لوط نامی از آن نیامده، پیامبر یسع نامی از آن در این آیه نیامده. و فرمود و رسولا قد قصصناهم علیکم من قبل، و پیامبران دیگری، فرستادگان دیگری، رسول که داستان آنها برای تو بازگو کردیم، قد قصصناهم علیکم من قبل، یعنی قبل از این سوره یا قبل از این آیه، در آیه های دیگر و در سوره های دیگر داستان دیگر پیامبران رو برای تو بازگو کردیم. و رسولا لم نقصصهم علیک، و پیامبران زیادی که برای تو قصه آنها را بازگو نکردیم مثلا، و هیچ کس از آنها و قوم آنها هیچ اطلاعی ندارد و کسی نمی‌داند که چه کسانی بوده اند و چه کتابهایی داشتند و برای چه امتهایی فرستاده شده اند. و کلم الله موسی تکلیما، و این آیات را یا نام پیامبرانی که در این آیه آمده را با نام پیامبر موسی کلیم الله علیه السلام به پایان رساند. و کلم الله موسی تکلیما، یعنی که الله متعال مستقیم و بدون واسطه جبرائیل با پیامبر موسی سخن گفته، دیگر پیامبران با واسطه جبریل بوده، و البته پیامبر ما محمد ابن عبدالله همچنین کلیم الله است، یعنی الله متعال خصوصا در شب معراج مستقیم با پیامبر ما سخن گفته. آنچنان که گفته میشه تمام فضائلی که در دیگر پیامبران به صورت تک تک وجود داره، همه آنها در محمد ابن عبدالله یک جا جمع شده. پیامبر ما هم خلیل الله است، هم کلیم الله است. رسولا مبشرین و منذرین، تمام این پیامبران با توجه به تمام صفاتی که دارن از دو صفت بارز برخوردار هستن، مبشر، مبشرین و منذرین. هم بشارت بدهند، بشارت به چی؟ به کسی که ایمان بیاره و کار خوب انجام بده، مورد رضایت و خوشنودی پروردگار قرار میگیره و سرانجام وارد بهش خواهد شد. و کسی که راه کفر و سرپیچی در پیش بگیره، سرانجام او خشم و غضب الهی است و وارد جهنم خواهد شد. مبشر و منذر، بشارت دهنده و بیم دهنده، این صفت در تمام پیامبران به عنوان دو صفت اساسی وجود داشته که این دو صفت در دیگر مبلغان دینی نیز و در خود قرآن نیز وجود داره و در تک تک افراد امت هم باید وجود داشته باشه. تمام ماها باید مبشر و بیم دهنده باشیم، باید کسانی که کار خوب انجام میدن و آنها بشارت بدهیم و ملائکه هم بشارت میدهند. و مسئله بشارت یکی از مهمترین مسائل مطرح در قرآن کریم میباشد که اهل ایمان از همینجا بشارت خوشنودی و رضایت پروردگار رو دریافت کنند. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، این همه پیامبر فرستاده شده و در حدیثی آمده که تعداد پیامبران 123 هزار نفر بودند در تاریخ بشریت که با محمد ابن عبدالله خاتم النبیین پیامبری به پایان رسیده. 123 هزار نفر در حدیثی در روایتی بیان شده که تعداد آنها بوده، ولی از بین خود پیامبران نیست مقام بالاتری وجود داشته به نام رسالت که رسول از بین پیامبران انتخاب شده که گفته شده تعداد آنها 300 خورده‌ای بوده. پس همه پیامبران رسول نبودند، رسول درجه‌ای بالاتر از پیامبری است و رسالت سنگین‌تر است از نبوت. نبوت با اینکه به انسانی وحی به چه صورت میگیره، به محض اینکه رابطه بین خالق و بنده صورت بگیره توسط جبرائیل، این شخص به مقام نبوت میرسه. ولی رسالت الان باید بره پیامهای الهی رو برسونه، چون خود رساله یعنی پیام و شخصی که رسول یعنی فرستاده است. نبی از نبع گرفته شده به معنی خبر، یعنی اینکه خبری به این شخص رسانده شده، یعنی یک رابطه برقرار شده بین الله و بین بنده اش، خبر براش میاد. ولی رسول باید بره فرستاده بشه به سوی قومی و ملتی و پیامهای الهی رو به آنها برسونه. وظیفه رسالت بسیار و به مراتب سنگین تر است از وظیفه نبوت. رسولا مبشرین و منذرین، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. چرا الله تعالی این پیامبران رو فرستاده؟ چرا این همه رسول فرستاده؟ تا مبادا، لئلا، مبادا يكون للناس، که برای مردم، على الله حجة بعد الرسل، بعد از فرستادن رسولان برای مردم بهانه‌ای باشه، حجتی باشه روز قیامت که به آن برای الله متعال استدلال بکنن که برای ما کسی نیومد. ما وقتی نمیدونیم، وقتی نشنیدیم، چگونه راه رو پیدا بکنیم؟ ولی با این وجود، با وجود اینکه این همه پیامبر و رسول فرستاده شده، باز هم این حرف را خواهند زد روز قیامت. همچنان که در سوره مائده آمده که میگن ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، هیچ بشیر و هیچ نذیری برای ما نیومد. البته آغاز سوره به این شکله: یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، رسول ما برای شما آمده، تا اینکه روز قیامت اینگونه نگویید. ولی در حدیث صحیح آمده که تمام امتهایی که پیامبران خودشون رو مورد تکذیب قرار دادن و راه کفر در پیش گرفتن، در روز قیامت این حرف رو میزنن، میگن هیچ کس برای ما نیومد. و اینجاست که الله متعال پیامبر هر قومی رو در روز قیامت حاضر میکنه و از آن پیامبر و رسول در مقابل قوم سوال میکنه که آیا تو برای اینها فرستاده شدی یا نه؟ آن رسول جواب میده، میگه بله. میگه آیا رسالت من را ادا کردی و به اینها رساندی؟ میگه بله. میگه قوم چی گفتن؟ میگه منو مورد تکذیب قرار دادن. من گفتن ساحری، مجنونی، دیوونه هستی و اینگونه راه کفر را در پیش گرفتن. و کان الله عزیزا حکیما، و الله متعال عزیز است. عزیز یعنی اینکه از عزت مطلق برخوردار است، عزتی که هیچ گونه نقص و کمبود و ضعف در آن وجود ندارد، یعنی اینکه هر کاری که بخواهد میکند. اگر حتی بخواهد بندگانش را بدون فرستادن رسول وارد جهنم بکند، کسی نمیتونه بر الله متعال اعتراض کنه. کی میتونه اعتراض بکنه؟ خالق تمام جهان هستی است. اگر همه رو وارد بهش بکنه، کسی نمیتونه اعتراض بکنه. اگر همه رو وارد جهنم بکنه، کسی نمیتونه اعتراض بکنه. اصلا کسی نیست که اعتراض بکنه. ممکنه در این دنیا اشخاصی اعتراض بکنن بر ذات الهی، ولی در روز قیامت وقتی که دیگه تقسیم بندی میشه، دیگه زبانها بسته میشه، بر روی زبانها مهر زده میشه، کسی نمیتونه حرف بزنه دیگه. آنجا قدرت مطلق الهی حاکمه. لمن الملک اليوم، پادشاهی آن روز از آن کیست؟ هیچ کس نیست جواب بده. الله تعالی خودش جواب میده: لله الواحد القهار، پادشاهی روز قیامت از آن الله یکتا قهاره. به همین منظور این آیه را با این اسم به پایان رساند، عزیز. ولی با این وجود رحمت الهی اقتضا کرده که بندگانش رو بدون پیام رسانی مورد عذاب قرار نده، تا بندگان بهانه نداشته باشند. حالا ما فرض بکنیم بنده روز قیامت بهانه داشته باشه، خب الله تعالی این بهانه اگر بخواد رد بکنه، کی میتونه قبول بکنه؟ الله حاکم و مطلقه. فرض بکنیم بنده بهانه آورد که بار الله بهانه من اینه، خب اگر این بهانه پذیرفته نشد چی؟ ولی با این وجود عدالت الهی، چون الله تعالی ظلم نمی کنه به کسی، و رحمت الهی اقتضا کرده که بندگانش را بدون فرستادن رسول و انبیا و نازل کردن کتاب‌های آسمانی و نشان دادن دو راه حق و باطل به بندگانش، کسی را عذاب نده. ولی اگر می‌خواست می‌تونست این کارو بکنه. عزیزاً حکیما، و حکیم است یعنی از حکمت مطلق برخوردار است. در کنار عزتش کارهای غیر حکیمانه انجام نمیده، برعکس پادشاه های این دنیا. هر کسی به قدرتی رسیده در طول تاریخ ظلم کرده، طغیان کرده، قتل و کشتار کرده، ولی الله تعالی حکیمه، عزت کامل و حکمت کامل. لکن الله یشهد بما انزل الیک، ای پیامبر اگر قوم تو رو مورد تکذیب قرار دادن و گفتن این چیزی که داری برای ما میخونی، بعضیا گفتن شعره، بعضیا گفتن سحره، بعضیا گفتن کهانته، بعضیا گفتن اساطیر الاولینه، یعنی داستان پیشینیان، گفتن که پیامبر رفته به سوی فارس، از اونها یه چیزا یاد گرفته، یا یکی از فارس اومده پیش پیامبر، رفتن هم یه خلوت کردن، اینا رو یادش داد. خب اون چه حافظه که این همه مطلب یک دفعه یاد بگیره؟ اگر قوم تو در مقابل این وحیی که داره به تو میشه این گونه میگن ناراحت نشو. چرا؟ چون الله تعالی یشهد، لکن الله یشهد. کلمه لکن اینجا دلالت بر این میده که یک جمله حذف شده. اون جمله که حذف شده یعنی اختصار در کلام صورت میگیره، یعنی اینکه اگر قوم تو رو مورد تکذیب قرار دادن و بر صادق بودن تو و این وحی الهی شهادت ندادن و گواهی ندادن، لکن الله یشهد بما انزل الیک، الله تعالی گواهی میده. گواه در اینجا کیست؟ ذات الهی، بزرگترین شاهد و عادلترین شاهد. چی چیزی داره مورد گواهی قرار میگیره؟ وحی الهی. به ما انزل الیک، برای چه کسی مورد تایید قرار میگیره؟ برای بهترین مخلوقش محمد ابن عبدالله. و در سوره آل عمران یک گواهی دیگه هم وجود داره، آنجایی که فرمود، آیه البته گذشت، در آغاز سوره آل عمران میفرماید شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط. این یک دیگر از گواهیایی است که الله تعالی داده و این گواهی بالاتر است از گواهی که در سوره نساء آمد، آیه 18 سوره آل عمران. الله تعالی گواهی میدهد بر چی؟ بر اینکه هیچ معبود بر حقی جز الله وجود ندارد. چیزی که داره مورد گواهی قرار میگیره کلمه لا اله الا الله است. و الملائکه، و ملائکه هم گواهی میدن بر سر این مسئله. و اولو العلم، و کسانی که اهل علم هستن هم بر این مسئله گواهی میدن. سه گروه دارن بر مسئله لا اله الا الله گواهی میدن که این کلمه بر حق است. در این آیه الله گواهی میدهد بر وحی الهی که بر پیامبر نازل شده. انزله به علمه، این کتاب را الله متعال از علم خودش بر تو نازل کرده. کلمه با در به علمه، خیلی ها گفتن که معنیش من علمه است، یعنی قرآن از علم الهی است و علم الله متعال مطلقه و همه چیز، حتی آن چیزایی که ما میدانیم هم از علم الله است و قرآن هم از علم الله است، شکی نیست. و برخی ها گفتن که با در جای خودشه، یعنی اینکه قرآن را با علم و دانش خود نازل کرده، یعنی میداند که چی داره نازل میکنه و بر چه کسی نازل میکنه. به همین دلیل که اختلافی در قرآن وجود نداره، و اگر این قرآن از علم بشر بود 100% در اون اختلافات به وجود می اومد. افلا یتدبرون القرآن، آیا در قرآن تدبر نمی کنند؟ ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، و اگر در قرآن، اگر این قرآن از نزد غیر الله بود، هر کسی که باشد، جبرائیل باشد یا محمد ابن عبدالله باشد، میشه غیر الله، اگر از نزد هر کسی دیگری غیر ذات الهی بود، حتما در این قرآن اختلاف بسیار زیاد پیدا میشد. 600 صفحه از کتاب 600 صفحه‌ای، چگونه بشر میتونه به گونه‌ای بنویسه که تضاد و اختلاف در اون به وجود نیاد؟ آن هم در 23 سال تألیف. والملائکه یشهدون، و ملائکه هم بر صحت این مسئله گواهی میدهند. در آیه قبلی هم که گفتیم در سوره آل عمران ملائکه گواه بودند. و کفا بالله شهیدا، و این آیه رو مورد تاکید قرار داد که کافیه که الله تعالی گواهی بده، یعنی حتی نیازی به گواهی ملائکه هم نیست. ولی خب ملائکه هم گواهی میدهند، تمام ملائکه گواهی میدن که این وحی، وحی الهی است، وحی شیطان نیست، چون شیطان هم وحی داره و به اولیای خودشون وحی میکنن به نص قرآن کریم. این موضوعاتی بود که در این چند آیه گنجانده شده بود. مسئله وحی که آنگونه نیست که کفار میگن از وسوسه های شیطان باشه، هرگز چنین نیست، و این مسئله به شکلهای گوناگون دارد مورد تاکید قرار میگیره که کفار قریش، شما پیامبری ابراهیم رو قبول دارید و پیامبر هم به پیامبر ابراهیم به همان گونه بهش وحی شده که پیامبر محمد بهش وحی شده، سفیری وجود داشته بین آن دو. چگونه پیامبری ابراهیم رو قبول دارید و میگید وحی که به ابراهیم شده درسته و وسوسه شیطان نیست، ولی پیامبری محمد را مورد تکذیب قرار میدهید؟ و این در صورتیه که چگونگی وحی برای تمام پیامبران یکسانه، سفیری وجود داره بین ذات الهی و آن پیامبر که جبرائیل باشه و مسئولیت نازل کردن وحی رو بر عهده داره. و این میشه تضاد و دوگانگی. پس اگر شما پیامبری ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوح و یونس و هارون و سلیمان و دیگر پیامبران قبول دارید، قبول داشتن کفار قریش این مسائل رو، چرا پیامبری محمد را قبول ندارید؟ و دیگر ادله‌ای که در اینجا ذکر شده بود برای اثبات این مسئله. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.